ساعت 13 همراه شما هستیم از رادیو سبا صدای شادی آفرین و امیدوارم که تا به این لحظه از شنیدن برنامه های رادیو سبا صدای شادی آفرین لذت کافی و وافی رو برده باشید. در ادامه برنامه ها ادبیات و عنوان برنامه است که تقدیم شما خواهد شد.
تو یه لحظه، تو یه کلام، اینجا کلمه ها تو رو پرت می کنن وسط یه قصه ناب.
خانم بزرگ، یک قرون برم جایزه می دهم، بعد می رفتم کوچه.
آباری کلا، پس بچه به مادرش نه نمی گه.
خوبترین حادثه می دانم، خوبترین حادثه می دانم.
از شعر تا داستان‌های شنیدنی، اینجا هر حرف یه در وا می‌کنه به یه دنیای جدید. ادبیاتو.
سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم به شنوندگان ارجمند رادیو سبا. خوش اومدید به برنامه ادبیاتو، جایی که قصه و شعر ردیف شده برایتون. امروز میخوام یه افسانه قدیمی براتون نقل بکنم که شخصیت اولش دختر شجاعه که از هیچی نمیترسه و کلن سرش درد میکنه برای درد سر. در بین برنامه هم محیا خانوم تشریف میارن و از ادبیات فارسی نکته هایی میگن که شاید نشنیده باشید. نیم ساعتی کنارتون هست. داستان امروز ما یعنی نوشافرین و جهان آرا رو میگن که مربوط به تهران قدیمه. این یعنی این که بیشتر در تهران شنیده شده و الا ممکنه شبیهش در شهرهای دیگه هم وجود داشته باشه. حالا نه عیناً، ممکنه با کمی تغییر. حالا هرچی هست، با توجه به اینکه این داستان دو شخصیت اولش دخترای جوان هستن، بعید نیست که مخصوص دختران اون زمان ساخته و تعریف شده باشه. در زمانهای قدیم پادشاهی دختر داشت به اسم جهان آرا و از قضا وزیرش هم صاحب دختری شده بود و اسمشو گذاشته بود نوشافرین. همینجور که پادشاه و وزیر رفیق گرمابه و گلستان بودن، دخترهاشون هم شب و روزشون رو با هم میگذروندن و جونشون برا هم در میرفت. دختر پادشاه خیلی صاف و ساده بود و کمی شیرین عقل، ولی دختر وزیر زبر و زرنگ بود و حواسش خوب کار میکرد. یه شب نوشافرین رو کرد به جهان آرا و گفتش که چقدر تو این قصر از این اتاق به اون اتاق بریم و با هم حرف بزنیم. حوصله‌مون سر رفت. بهتر لباس مردونه بپوشیم، از قصر بزنیم بیرون تا خوب همه جا رو سیاحت کنیم، ببینیم چی پیش میاد. جهان آرا گفتش که اول که جایی رو نمیشناسیم، هر جا بریم پر از خطره. تازه اگه پدرانمونم بو ببرن نمیتونیم جوابشون رو بدیم. نوشافرین گفت از کجا میفهمن؟ همین شب میریم گشتی تو شهر و بیابون میزنیم، دم سحر برمیگردیم. آب از آب تکون نمیخوره. جهان آرا که از اول اختیار خودشو داده بود دست دختر وزیر، قبول کرد و هر دو رخت مردونه پوشیدن و دو تا اسب از طویله دار گرفتن و سوار شدن و از قصر زدن بیرون. دخترها از دروازه زدن بیرون و پشت به شهر و رو به بیابون رفتن تا رسیدن وسط بیابون. یه عمارت اونجا دیدن که قصر پادشاه در مقابلش عین یه کلبه خرابه بود. هاج و واج موندن که تو این بیابون این چه عمارتیه؟ کی این عمارت به این بزرگی رو ساخته؟ از اسباشون پیاده شدن، از گوشه پنجره نگاه کردن و دیدن که ای دل غافل، اینجا قصر دیوه و دیو هفت سر با 40 دیو دیگه نشستن و بساط عیش و نوششون رو به پا کردن. دخترها سعی کردن فرار کنن که دو تا مأمور اومدن و پس کرله اونها رو گرفتن و به زور به عمارت بردن. دیوها نگاه کردن، دیدن ای دو تا دختر اومدن عین پنجه آفتاب، اینا اومدن تو. جهان آرا از ترس داشت پس میافتاد. به نوشافرین غر میزد که به حرف اون از قصر بیرون اومده و اینجوری گرفتار شده و اون این بلا رو سرش آورده و الان لقمه خام این دیوا میشن و پادشاه هم که از همه جا بی خبر خبردار نمیشه که چه بلایی سرشون اومده. نوشافرین گفت بهتر ساکت باشیم، ببینیم چی کار میتونیم بکنیم. باید شیشتونگ حواسمون جمع باشه و اگه چیزی بهمون دادن نخوریم بریزیم یه گوشه تا من دست به کار بشم. دیو هفت سر تا دخترا رو دید جامهاشون رو پر کردن و دادن دست دخترا. ولی اینا هی غمزه و اشوه اومدن و یواشکی جامها رو خالی کردن و رو زمین ریختن و با دامنشون اونا رو پوشوندن. دمدمای صبح وقتی دیوها از خوردن شراب تو این عالم نبودن، دخترها بهانه آوردن که میخوان برن سمت رودخونه و هوایی بخورن. دیوا که خیال میکردن این دخترها سر به راه و پا به راه شدن قبول کردن. دخترها رفتن لب رودخونه و چند دقیقه نفس تازه کردن و پاورچین پاورچین رفتن و پریدن پشت اسباشون و زدن به بیابون و برگشتن به قصر. رسیدن و تازه از اسب پیاده شده بودن که جهان آرا دید ای وای گل سر مروارید نشونش که همیشه رو سرشه لب رودخونه جا مونده. از اون ورم پادشاه عادت داشت که هر روز صبح بیاد اتاق دخترش رو او رو ببوسه و اگه گل سر مروارید نشون رو نمیدید شک میکرد که دخترش آیا اون رو به کی داده، چی شده. خلاصه برای همین دختر شاه رو کرد به دختر وزیر و گفتش که حالا چیکار کنیم، چه بهونه ای بیاریم. نوشافرین گفت قصه به دلت راه نده، الان میرم گل سر مروارید و وسط میارم. نوشافرین زود دست به کار شد و خودشو به صورت جادوگری در آورد و سوار خر لنگی شد و راه افتاد طرف عمارت دیو هفت‌سر. تا رسید به عمارت صداشو بلند کرد و گفت فال میگیرم، آهای از راز دلها براتون میگم. از اون طرف دیوا که حوصله‌شون سر رفته بود و یکیو فرستاده بودن تا ببینن که این دخترا چرا بر نمیگردن، فهمیده بودن که دخترا کلک زدن و جیم شدن و رفتن، فقط گل سر مروارید نشونی از یکیشون جا موند. دیو هفت‌سر که یه دل نه صد دل عاشق دختر پادشاه شده بود به خودش گفت این دخترا کی بودن که اومدن که خیالم تو یاد یکیشون جا مونده. یهو صدای فالگیر رو شنید. دیو هفت‌سر دستور داد زود برن این فالگیر رو بردارن بیارن. دیوا اومدن و فالگیر رو بردن پیش دیو که افتاده بود به آه و ناله و در خیال عشق دختر پادشاه بود. نوشافرین نگاهی بهش کرد، دید دیو به اون گندگی بد جور داره به خودش میپیچه. بهش گفت من کار تو رو به راه میکنم، ولی اول باید این اتاق خلوت کنی. دیو هفت‌سر دستور داد همه برن بیرون. اتاق که خلوت شد دختر رو کرد به دیو و گفت تو عاشق شدی؟ دیو سرشو تکون داد که یعنی بله. نوشافرین گفت عاشق دختر پادشاه شدی؟ دیو با سرشو تکون داد که یعنی بله. دختر وزیر گفت دختره چیزی جا گذاشته و باید اون چه که از دختر مونده رو بهش بدن تا بعد بتونه دل دختر رو به دست بیاره و اونو برگردونه. دیو گل سر مروارید رو داد به نوشافرین. دختر معطل نکرد، یه چاقو بیرون آورد و از نوک پا تا فرق سر دیو زخم و زدی کرد و یه مش پر از بالش دیو ورداشت و کرد تو دهن دیو که صداش بیرون نره. بعدم پشت رفت بیرون و به دیوا گفت کسی به اتاق دیو هفت‌سر نره و الا کارش خراب میشه تا اون بره و عشق دیو وسش بیار. اینو گفت و سوار خر لنگ شد و از همون راهی که رفته بود برگشت. زود خودشو به قصر رسوند و گل سر مروارید و به جهان آرا داد و گفت اینم چیزی که به خاطرش ترسیده بودی و داشتی دق می‌کردی. بعد تعریف کرد که با دیو هفت‌سر چه ها کرده و اونو به چه روزی انداخته. دخترها که میدونستن اگه پای اونا به عمارت دیو برسه هر دوشون لقمه میشن دیگه از قصر بیرون نیومدن. از اون طرف بشنوید که دیوا هر چی صبر کردن دیدن فالگیر و دختره برنگشتن. دیو هفت‌سر هم داره تو اتاقش ناله میکنه. درو باز کردن و دیدن دیو به چه روزی افتاده. زود یه حکیم آوردن و زخمای دیوو بستن. مدتی که گذشت جای زخمای دیو جوش خورد. دیو هفت‌سر رو کرد به بقیه و گفت اینجوری که نمیشه دوتا دختر بیان ما رو ناکار کنن برن دستمونم به هیچی بند نشه. این همه دنیا رو ما خراب کردیم، چه پهلوانایی که نکشتیم، حالا دوتا دختر بچه اومدن ما رو انتربنتر خودشون کردن، باید خدمت این دوتا دختر برسیم تا دیگه با کسی این کار رو نکنن. دیو هفت‌سر زود دستور داد 42 تا صندوق یه شکل و یه اندازه واسش بساز. صندوقا که آماده شد رو کرد به دیوا و گفت هر کدومتون برین تو یکی از این صندوقا. بعد دیو صندوقا رو میبره قصر پادشاه و میگه که میخواد بره سفر، اینا رو امانت پیش اونا میذاره، سه روز بعد برمیگرده میبره. نوچه‌های دیوم که توی صندوقن باید شب آخر از صندوق بیان بیرون و دختر پادشاه و دختر وزیر و ندیمه‌هاشون رو بگیرن و بندازن تو صندوقای خالی. وقتی هم که دیو هفت‌سر برگشت صندوقا رو تحویل میگیره و دخترها و کنیزا میشن مال اونا. دیوا رفتن تو صندوق. صندوقا رو گذاشتن پشت شتورا و دیو هفت‌سر را افتاد طرف قصر پادشاه. تا رسید به قصر به پادشاه خبر دادن که یه دیو با قطار شتوراش اومده جلو در قصر. پادشاه دستور داد بیارنش ببین حرف حسابش چی. دیو هفسر اومد گفت میخوام به یه سفر سه روزه برم، این صندوقا رو آوردم امانت پیش شما بذارم، ولی باید اونها رو تو قصر دخترت بذاری. پادشاه که چشش ترسیده بود و میدونست اگه زیر بار این دستور نره همین الان دو شقه میشه، ناچار قبول کرد. به مامورا گفتش که 42 تا صندوقو ببرن به قصر جهان‌آرا. دیو هفتسرم قند تو دلش آب شد و راشو کشید و رفت. نوشافرین تا پی برد که دیو هفتسر اومده و صندوقاشو امانت گذاشته، فهمید که چه نقشه‌ای کشیده. به جهان‌آرا گفت حالا باید درسی به این دیو بدیم که تا عمر داره یادش نره و دیگه خیال بردن ما به سرش نزنه. زود دستور داد 42 تا پاتیل بزرگ بذارن تو اتاق و آب جوش بیارن. غلاما دست به کار شدن و همین که آب جوش اومد، نوشافرین گفت صندوقا رو وردارید و هر کدومو توی پاتیل بندازید. غلاما جنبیدن و صندوقا رو تو آب جوش انداختن. دیوا سوختن و آب پز شدن. بعد اونا رو آوردن بیرون و چیدن همون جایی که بودن. سه روز که گذشت، دیو هفسر اومد و با خودش 42 تا کرگدن آورده بود و صندوقا رو گذاشت پشت کرگدنا و راه افتاد رفت. وقتی رسید وسط بیابون، در صندوقا رو باز کرد تا دیوا بیان بیرون، اما چشمش به دیوا افتاد و دید جنازه‌شون به چه روزی در اومده. هاج و واج موند که کی این کارو با اینا کرده. از کوره در رفت و هر کدوم از صندوقا رو به طرف دریا انداخت و عین برق و باد برگشت پیش پادشاه و گفت یا دخترتو به من میدی یا قصر و پادشاهی تو زیر و رو میکنم. پادشاه حیرون و مات موند که آخه این دیو چی داره میگه. جهان‌آرا تا شنید دیو چه خواسته ای داره، ماتم گرفت، شیون و واویلا را انداخت که اون سرش ناپیدا. نوشافرین رفت و قصه به دلت را نده، کاری میکنم که این دیو بره دیگه بر نگرده و اگه برگشت بلای عین دیوای قبلی سرش میارم. حالا که اینجوریه خودم به اسم تو باش میرم. دختر پادشاه گفت آخ چجوری همچین کاری میکنی؟ این دیو اومده میخواد منو ببره. نوشافرین گفت تو کاریت نباش، من خودم میدونم چیکار کنم. رفت و به نجار باشی گفت همین امروز باید یه مجسمه برام بسازی که قد و بالا و سر و صورتش عین جهان‌آرا باشه و یه خیک شیرم تو شکمش بذاری. نجار باشی دست به کار شد و مجسمه رو آماده کرد. نوشافرین رفت پیش دیو و گفت دختر پادشاه آماده شده تا باهات بیاد، ولی باید یه ندیمه هم همراهش باشه. دیو قبول کرد. دختر وزیر راه افتاد و مجسمه رو توی کجاوه‌ای گذاشت و خودش هم بغل دستش نشست و راه افتاد. رفتن و رفتن رسیدن به عمارت دیو. نوشافرین مجسمه رو برداشت گذاشت تو اتاق و چند تا نخم بهش بست و پشت پرده قایم شد. دیو که هم از دست دختر کلافه بود و خون خونش رو میخورد و هم حسابی صابون به دلش زده بود، اومد پرسید گفت دختر پادشاه. نوشافرین نخو از پشت پرده کشید و کله مجسمه دختر تکون خورد. دیو گفت خب خودتو فالگیر فرستادی و تن من رو چاقوری کردی. باز دختر نخو کشید و کله مجسمه دختر رو چرخوند که مثلا دختر به دیو نگاه نمی‌کنه. خلاصه دیو هر چی گفت دختر چوبی یه ور نگاه می‌کرد، به دیو محل نمی‌ذاشت. یه دفعه دیو از کوره در رفت و گفت حالا که تک و تنها شدم نمیتونم با همچین دختر بی چشم و رویی که ناز می‌کنه و به جای حرف زدن فقط دیوار رو نگاه می‌کنه زندگی کنم، می‌کشمت خلاص. اینو گفت و چاقوی بیرون آورد و ضربه ایزد به شکم دختر. شکم دختر چوبی که پر از شیره بود ریخت و پخش زمین شد. دیو انگوش زد به شیره و گذاشت دهنش و گفت بی وفا، خونش هم شیرینه، وای بر من، بعد از اون دیگه زندگی برای من فایده ای نداره. زود رفت و شیشه عمر خودش رو ورداشت و زد زمین و در جا دود شد و رفت هوا. نوشافرین که دیگه ترسی تو دلش نبود رفت سر طویله دیو و قاطراش رو آورد و تمام مال و منال دیو و بار اونا کرد و راه افتاد و برگشت به شهر و همه رو تحویل پادشاه داد. بعدم برای پادشاه و جهان‌آرا همه چیو تعریف کرد که چه بلایی سر دیو آورده. پادشاه که از کار دختر وزیر حیرون و مات مونده بود پرسید این دیو چطور اصلا شما رو دید؟ نوشافرین همه چی رو از سیر تا پیاز برای پادشاه تعریف کرد. پادشاه وزیر و درباریا رو خواست و گفت با این دل و جرأتی که نوشافرین داره باید این دختر جانشین من بشه نه جهان‌آرا. و این طور بود که تخت پادشاهی به حقدارش رسید.
این شو دلم بهونه سر کرده، دامن ز عشق دیده تر کرده. این شو دلم بهونه سر کرده، دامن ز عشق دیده تر کرده. موچه کو و صحرا زیر پا میذارم، دلم خدایا به تو میسپارم. که کوه و صحرا زیر پا میذارم، خودم خدایا به تو میسپارم.
لیلی زیر درخت انار نشست، درخت انار عاشق شد، گل داد سرخ سرخ، گلها انار شد داغ داغ. هر اناری هزار تا دانه داشت، دانه ها عاشق بودند، دانه ها توی انار جا نمی شدند، انار کوچک بود، دانه ها ترکیدند، انار ترک برداشت. خون انار روی دستان لیلی چکید، لیلی انار ترک خورده را از شاخه چید. مجنون به لیلیش رسید، خدا گفت راز رسیدن فقط همین بود، کافیست انار دلت ترک بود.
رسیدیم به آخرین دقایق کلاس ادبیات کهن من برای شما. تند و سری بگم که آیا میدونستی قدیمی ترین داستان مکتوب جهان گیلگمش 4000 سال پیش نوشته شده؟ داستانی درباره ترس از مرگ و میل به جاودانگی. یعنی آدم ها عوض شدن اما سوالاشون نه. میدونستی خیلی از شاهکارهای ادبیات کهن اول صدا بودن نه نوشته؟ قصه هایی که با نفس راوی زنده میموندن. ادبیات پیش از اون که روی کاغذ بیاد در گوش مردم زندگی میکرد. و میدونستین در ادبیات کهن هندی بازی نبوده، پایان خوش الزامی نبوده؟ قصه ها قرار بوده هشدار بدن، حالا ترشم خوب شد که چه بهتر. مثلا جناب فردوسی برای اینکه مخاطب رو سر جاش میخوب کنه، رستم به اشتباه پسرشو میکشه. دیگه تلختر از این؟ رسیم فقط چی میگی مهم نیست و چطوری میگیش مهمتره؟ یه جمله ساده مثل باشه میتونه نشونه رضایت باشه، بی‌حوصلگی باشه، لحن، مکس، شدت صدا، همشون معنی سازن. برای همینه که فارسی تو دیالوگ نویسی و نمایش قویه. یه مثال رو همین الان تو ذهنتون تمرین کنین. باشه برو. مثلا من یه مدلشو بگم، شاکی طور. باشه برو. یا مثلا حالت تایید، باشه برو. همین این زبان میتونه با چند کلمه احساساتو بگه. آیا میدونستین توی فارسی بیشتر از 400 تا کلمه با دل داریم؟ مثلا دلاگاه، دلاویز، دلبسته، دلگیر، دلشکسته. یا ثابت شده از نظر کتاب‌های کلاسیک فارسی یکی از غنی‌ترین زبان‌های دنیاست و ما هنوز صدها نثر و هزاران دفتر شعر داریم که خیلی‌هاشون هنوز کسی نخوندهشون. اینقدر زیادن که هنوز وقت نشده. و جالبه بازم بدونیم فارسی تنها زبان بزرگ خانواده ایرانیه که با خط خودش تا امروز زنده مونده. بقیه یا مردن یا کامل عوض شدن. نباید بگم این زبان فارسی زیبا عاشق ترکیب درست کردن. آزاداندیش، نیک اخلاق، هم نفس، پاک دست. یه کلمه ساده رو میگیره، یه کلمه دیگه میشه و یه چیز تازه میسازه. بعد با همون چیز تازه یه منظور خیلی بزرگ رو میرسونه. برای همینه که میگم فارسی قند است، شکر است. همین دیگه، اینجا ادبیاتو برای تو.
خوش گوید، خوش آید، خوشبخت شویم با هم در باغ روایت ها.
یه حکایت براتون بگم که ریشه یه ضرب المثله. یه روز مهمانی بزرگی در خانه یکی از روستایی ها برپا شده بود. همگی تنگ هم نشسته بودن و گل میگفتن و گل میشنیدن و از هر دری با هم صحبت میکردن. یهو یکی از افراد که خودش از دیگران خوش سر زبونتر و شوخ طبع‌تر خیال میکرد بلند شد و گفت خوب گوش کنین که میخوام لطیفه جدیدی براتون بگم. همه ساکت شدن. طرف گفتش که یه روز دو نفر آدم ساده لوح و حالو رسیدن به هم. تو دست یکیشون سبدی بود و یه چیزی تو سبد داشت، روی سبد رو با پارچه پوشونده بود جوری که معلوم نشه داخلش چی. آدم ساده لوحی که چیزی تو دستش نبود بعد سلام علیک و چاق سلامتی به کسی که سبد تو دستش بود گفت کجا میری رفیق؟ تو سبدت چیه؟ اون طرف لبخند زد و گفت میرم شهر تا چیزی که تو سبد دارم رو بفروشم. این یکی گفت حالا چی هست تو سبد؟ ساده لوحی که سبد داشت گفت هوشتو امتحان کن، اگه بگی که تو سبد من چیه یکی از تخم مرغا رو بهت میدم و اگه بگویی چند تاسو درستم بگی هر هشتایی که تو سبده بهت جایزه میدم. دوست سادش خود فکر کرد و دید به جایی نمیرسه، گفت خب یه خود راهنمایی کن. صاب سبد گفت راهنمایی میکنم، تو سبد من چیزایی که رنگش سفیده و اگه اونا رو بشکنی میبینی وسطش زرده. دوستش با خوشحالی فریادی کشید و گفت فهمیدم تو سبد تروب سفید داری، البته تروبایی که وسطشون خالی کردی و توی اونا هویج تپوندی. حالوی اولی قیافه پیروزمندانه و حق به جانبی گرفت و گفت نه باختی، نتونستی درست حدس بزنی. مهمونا با شنیدن این لطیفه خندیدن و گفتن بابا اینا که دیگه خیلی حالو بودن. یکی از مهمونا که تو فکر بود و این بقیه نمیخندید سرش رو با تعجب بلند کرد و گفت آخرش معلوم شد تو سبد یارو چی بود و چند تا بود؟ این دفعه مهمونا با صدای بلند بهش خندیدند که از دوتا حالوی قصه کم هوشتر و ساده لوح‌تر بود. از اون به بعد درباره کسانی که دیر موضوعی رو میفهمن یا بی دقت و کم هوش و حواسن ضرب المثل آخرش معلوم شد تو ظرف یارو چی بود یا نه رو به کار میبرن.
چقدر خوبیم ما، چقدر خوبیم ما، جن سالی مرغوبیم ما، پشت غم رو زمین میکوبیم ما، هم زرنگی هم ساده ایم ما، واسه خنده آمار ایم ما، حتی وقتی تو حجل افتاده ایم ما، هر جا باشی من و عشق به راهه، میدونیم که دنیا کوتاهه، خندمون همیشه هست رو چهره، دور هم خوشیم و هر بگره، هر چیشه میگیم ایشالله خیره، دور هم خوشیم و هر بگره.
و در پایان بگم که همه ما در این موج و در این شبکه امید داریم به سلامتی شما و پایداری همه داستان‌ها و واژگان فارسی. تو قصه ها چرخی زدیم در خدمت شما و هنوز کلی قصه باقی مونده که انشالله موکول میکنیم به فرداها. ادبیات و فردا برمیگرده. روز و شبتون به خیر و آرامش باشه انشالله.
مهارت‌های بحرانی. بحران همیشه در زندگی ما هست. این ماییم که باید با مهارت اون رو مدیریت کنیم. در شرایط بحرانی مهمترین منبع امنیت ما خونه و خانواده است. هر چقدر برای آمادگی خانوادگی برنامه ریزی کنیم، در لحظه بحران با استراب و آسیب کمتری روبرو میشیم. خانواده چه کارها و یا اقداماتی رو بایستی انجام بده؟ یکی از این اقدامات تهیه کیف اضطراری یا کوله نجاته. کوله نجات یک کوله پشتی با چمدان کوچیکه که برای خروج سریع و زندگی در شرایط اضطراری آماده شده. اما اینکه اقلام ضروری که بایستی تو کوله نجات بذاریم چی هست؟ یکیش آب آشامیدنی، غذاهای کم حجم و ماندگار مثل کنسرو، آجیل، بیسکویت و مواردی از این دست. جعبه کمک‌های اولیه که خیلی مهمه، چراغ قوه و باتری اضافه، پاور بانک شارژ شده، رادیوی کوچک یا متوسط باتری خور برای دریافت اخبار، مدارک شناسایی، پول نقد، کارت بانکی و مواردی مثل ماسک، دستکش، مواد ضد عفونی کننده. شماره های اضطراری رو باید بنویسیم روی کاغذ و در اختیار همه اعضای خانواده باشه. کارت شناسایی برای کودکان یا سالمندان. نکته ای که در این زمینه بایستی بهش توجه کنیم اینه که بهتر هر نفر یک کوله مخصوص خودش رو داشته باشه. به ویژه کودکان، کوله باید همیشه آماده و در دسترس باشه. مثلا کنار در خروجی.
خب دوستان عزیز شنونده، روز بسیار خوب براتون آرزو میکنم. بخش اول برنامه‌های امروز رو شنیدید. به دقایق پایانی این نوبت از برنامه‌ها رسیدیم. امیدواریم آنچه تقدیم شما شد از ساعت 6 بامداد مورد توجه و استفادهتون واقع شده باشه. در این نوبت از برنامه‌ها بنده مونا قنات‌ها به اتفاق همکاران بسیار خوبم آلتوسا برهانی نژاد تهیه کننده، محبوب نمازی صدا بردار و محبوب برزگر هماهنگی افتخار همراهی با شما رو داشتیم. بخش دیگر برنامه‌ها از ساعت 14 با حضور دیگر همکاران بنده تا ساعت 22 تقدیم شما خواهد شد. برنامه آخری که در این بخش برنامه ها تقدیم شما میشه لاف